دی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. نشر دویمی مجله بامدادی روز شنبه هفتم ینوری سال 2012 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ساعت این لحظه ها در شهر دوشنبه 7 صبح است. این نشر برنامه را هم با نشر اخباری تازه جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمون سلیم ایوبزاد شروع میکنیم. بفرمایید.
تشکر. سلام علیکم شنونده گرامی. شروع کنیم از سرخط چند خبر. ازبکستان انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را از سر گرفت. تاجیکستان با شریکان غربیش کنفرانس همکاری ها در افغانستان را بررسی کرد. شاهد عینی میگوید راه آهن ازبکستان در اموزنگ بر اثر حمله تروریستی تخریب نشده است. و مشروع اخبار. به دنبال سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان تحت سروری نایب سروزیر مرادعلی علی مردان به تاشکند، سازشنامه نوی انتقال گاز طبیعی میان دو کشور به امضا رسیده، انتقال گاز به تاجیکستان ادامه پیدا کرد. بنابر قرارداد نفت، تاشکند در سال 2012 به تاجیکستان 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی انتقال خواهد داد. وکیل دفاع رستم حکومت پسر امان الله حکومت رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است دادگاه تکراری جرم زیرحمایی او را اثبات نکرد و رستم حکومت که سال 2010 با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به 9.5 سال زندان محکوم شده بود آزاد گشت. در جریان بحران موسوم به خلبان ها در تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته برخی از منابع بازداشت لیاچک ها را در تاجیکستان راه برای تبادله یا آزادی رستم حکومت شمرده بودند، ولی مقامات دولت این فرضیه ها را رد میکردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در دیدار با سفیران ایالات متحده و اتحاد اروپا کنفرانس بین المللی همکاری ها در افغانستان را که قرار است در ماه مرد در دوشنبه برگزار شود یک وسیله مهم رشد همکاری های منطقه‌ای و احیای اقتصادی افغانستان نامید. در این ملاقات سفیران آمریکا، آلمان، فرانسه، کاردار امور بریتانیا و اجرا کننده وظیفه رئیس هیئت اتحاد اروپا در تاجیکستان آمادگی ها به این همایش را بررسی کردند. رسانه های دولتی سوریه از ترکش خودکشانه در مرکز دمشق پایتخت این کشور خبر دادند و تلویزیون دولتی سوریه با نشان دادن جای واقعه میگوید بر اثر آن 10 رهگذر کشته شدند، اما تلویزیون ادونیا شماره کشته شدگان را 25 نفر نامید. سازمان ملل گفته است در 10 ماه خشونت در سوریه زیاد از 5000 نفر به هلاکت رسیدند. وزیر امور داخلی جمهوری چک یان کوبیس گفت کشورش به شوهر سروزیر پیشین و محبوس اوکراین یولیا تیموشنکو پناهگاه سیاسی داده است. کوبیسکوف جناب تیموشنکو چند ماه پیش به وزارت امور داخلی جمهوری چک مراجعه کرده خواستار پناهندگی سیاسی شده بود. چاره های ضروری دیده و به جناب تیموشنکو پناهگاه سیاسی داده شد. قبلا مطبوعات چک خبر داده بود که الکساندر تیموشنکو صاحب کاری 51 ساله که با جمهوری چک نیز همکاری میکند در آخری سال گذشته از این کشور پناهندگی درخواست کرده است. یولیا تیموشنکو یکی از پیشوایان انقلاب نارنجی سال 2004 اوکراین ماه اکتبر سال گذشته با اتهام سوء استفاده از منصب به 7 سال زندان محکوم شد. مخالفان اوکراین و کشورهای غرب این حکم را سیاسی نامیده تنقید کرده اند. راه آهن ازبکستان بر اثر حمله تروریستی تخریب نشده است. این خلاصه خبرنگار تارنمای یورازیا نت اورگ است که جای واقعه را دیده است و میگوید خود راه آهن از ترکش هیچ آسیبی ندیده، تنها در یکی از 3 ستون 4 پایه پل که هر کدام 3 ستون دارد خراش‌های به نظر می‌رسد که در اثر ترکش نه، بلکه به گفته کارمندان راه آهن به سبب صدمه تراکتور به ستون پیدا شده اند. ازبکستان از 11 نوامبر خبر داد که با سبب حمله تروریستی به پل راه آهن حرکت قطارها به تاجیکستان در خطه اموزنگ قطع گشته است. در یک حمله به یک کلیسا در نیجریا 6 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. راهب کلیسا که همسر او نیز در این حمله کشته شده است میگوید مردان مسلح ناگهانی به کلیسای نصره و در شمال نیجریا وارد شده با تیراندازی سر کردند. گروه اسلامی بوکو حرام به نصرانیان 3 روز وقت داده است که شمال اساسا مسلمان نشینی نیجریا را ترک کنند و گرنه کشته خواهند شد. 5 سرباز ناتو و 7 شهروند افغانستان در واقعه های جداگانه در جنوب این کشور کشته شده اند. ناتو میگوید 4 سربازش در ترکش بمب سریراهی در قندهار و یکی دیگر در درگیری نیز در این منطقه به هلاکت رسیدند. فرید ایل سخنگوی پلیس ولایت اوروزگان گفت یک کودک و یک پیرمرد در ترکش قطعه پرتاب در شهر ترینکوت کشته و 4 کودک دیگر در همین شهر ولایت اوروزگان زخمی شدند. و خبر دیگر، دسته خاکی شوئدیا در میان دسته های نورسون در جهان عنوان قهرمانی را به دست آورد. این پیروزی در وقت الاوگی بازی با دسته منتخب خاکی نورسون روسیه با وقوع پیوست و با حساب 1-0 به پایان رسید. گل یگانه شوئدیا را ستاره نو خاکی جوانان میکا زبانژاد زد که از مادر فین و پدر ایرانی به دنیا آمده است.
تشکر سلیمه یوزاد بود با آخرین خبرهایی که دسترس شدند. این و دیگر خبرها و همچنین مطالب برنامه های ما را همراه با عکس و صدا و ویدیو میتوانید از سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. رستم بیگناه است. پسر رئیس شرکت راهی آهنی تاجیکستان از زندان در روسیه رها شد. تاشکند انتقال گاز را به تاجیکستان اثر گرفت. پاسخ با گذشت ها یا تلاش نرمتر کردن مناسبت با کشوری همسایه و سوال های بی جواب جان آزین. کمیسیون مستقل تفتیش حوادث فاجعه بار در این شهر قزاقستان باز یک تلاش ورود به این منطقه در بستر می کند. و البته شنوندگان ارجمند، ما در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. امروز از شهر مسکو خبر رسید که رستم حکومف، پسر رئیس شرکت راهی آهنی تاجیکستان امان‌الله حکومف، از زندان در روسیه رها شده است. جلسه بازبینی پرونده رستم حکومف از سوی هیئت رئیس دادگاه ولایت مسکو 28 دکبر سال گذشته صورت گرفت و در جریان آن اتهامات قاچاق مواد مخدر از سوی شهروندی تاجیکستان تایید نشد و به این دلیل دادگاه حکم بی‌گناهی رستم حکومف را صادر کرد. یادآور میشیم دادگاهی شالکوی ولایت مسکو و ماه سپتامبر سال 2010 رستم حکومف را با اتهام قاچاق مواد مخدر به 9.5 سال زندان محکوم کرده بود. در جریان بحران موسم به خلبان ها در تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته برخی از منابع بازداشت آنها را در تاجیکستان راه برای رهایی رستم حکومف شمرده بودند، ولی مقامات تاجیکستان این فرضیه ها را رد میکردند. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
دادگاه ولایت مسکو روسیه رستم حکومف، پسر امان‌الله حکومف، رئیس اداره راه آهن تاجیکستان را از زندان آزاد کرده است. کنستانتین ریبالوف، یک تن از وکیلان دفاع در روسیه که حمایت حقوقی رستم حکومف را در دادگاه بر عهده داشته است، در این باره در تارنمای خود معلومات داده است. به نوشته جناب ریبالوف، به دنبال شکایت او از حکم دادگاه شهری که رستم حکومف را در قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته بود، دادگاه عالی روسیه بازبینی پرونده جنایی او را در اختیار دادگاه ولایت مسکو واگذار کرد. جلسه بازبینی پرونده مذکور از سوی هیئت رئیس دادگاه ولایت مسکو به تاریخ 28 دکبر سال گذشته صورت گرفت و با تایید وکیل دفاع رستم حکومف در جریان مرافعه اتهامات وارده به نفر زیر حمایت او تصدیق خود را نیافت و به این دلیل دادگاه حکم بیگناهی رستم حکومف را صادر نمود. و اما در ماه سپتامبر سال 2010 دادگاه شهر شلکووی ولایت مسکو رستم حکومف را به 9.5 سال زندان محکوم کرده بود. شکایت رستم حکومف و وکیل دفاع او از بالای این حکم را دادگاه ولایت مسکو در ماه دکبر همان سال به بررسی گرفته، ولی آن زمان به قناعت گذاشته بود. بنا به قول مقامات روسیه، رستم ماه ایون سال 2008 همراه با 3 تن دیگر هنگام به فروش آماده کردن 9 کیلو مواد مخدر بازداشت شد. اسم رستم حکومف تیرماه سال گذشته هنگامی که دادگاه شهر قرغانتیپا دو خلبان شرکت روسی رالکان را به 8.5 سال زندان محکوم کرد روی زبان ها آمد. هرچند تا آن زمان مطبوعات روسیه و تاجیکستان درباره بازداشت و حکم زندان پسر امان‌الله حکومف رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان حرفی نگفته بودند. برخی از رسانه های روسیه آن زمان نوشته بودند که جانب تاجیکستان می‌خواهد بر عوض ولادیمیر مدونچی و الکسی رودینکو دو خلبان شرکت روسی رستم حکوموف را که از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان خوانده می شود آزاد نمایند. اما وزارت امور خارجه روسیه واقعیت ایواز کردن صدونچی و رودینکو با رستم حکوموف را رد کرده بود. ماکسیم پیشکوف یک مقام وزارت کارهای خارجه روسیه با تکذیب این خبر گفته بود که از جانب تاجیکستان هیچ گونه درخواست درباره تبادل خلبانها با رستم حکوموف ایراد نشده است. کنستانتین ریبالوف که ما او را در یکی از استراحتگاه های کوهی ایتالیا پیدا کردیم، ارتباط دادن پرونده رستم حکوموف را با قضیه خلبان های روسی از طرف برخی از خبرنگاران و سیاست شناسان نادرست خواند. کنستانتین ریبالوف تصدیق کرد که عیبنامه رستم حکوموف کاملا لغو گردیده، طبق قرار دادگاه او حق دارد برای پره سفید شدن از گناه عریضه نویسد. متاسفانه تماس تلفنی در منطقه کوهی خوب نبود، نصف حرف ما را او نمی‌شنید و نصف حرف او را ما. او میگوید من حال حاضر در مسکو نیستم و حرفای شما را هم خوب شنیده نمیتوانم، ولی به مجرد برگشتن معلومات بیشتر را در اختیار شما خواهم گذاشت. اما در تارنمای خود ریبالوف نوشته است که طی این همه مدت او به صدهای گوناگون دادگاه روسیه شکایت برده و اخیراً موفق شده است که بر بیگناهی نفری زیر حمایتش دادگاه را متقاعد سازد. و افزوده است که این یک بحث دادگاهی بود و مقامات نه در تاجیکستان و نه در روسیه مداخله به حل نهایی آن را نداشتند. و اما امان الله حکوموف یکی از افراد با نفوذ در حکومت تاجیکستان و از نزدیکان رئیس جمهور به حساب می رود که از چند سال به این سو ریاست اداره راه آهن تاجیکستان را بر عهده دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از محبس روسیه آزاد شدن رستم حکوموف، پسر رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان امان الله حکوموف.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
نوارهای ویدیویی آید به آخرین روزهای فروپاشی اتحاد شوروی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. به دنبال سفر حیات بلندپایه تاجیکستان تحت سروری معاون سروزیر مرادعلی علی مردان به شهر تاشکند، ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را از سر گرفت و سازشنامه نو انتقال گاز طبیعی میان تاجیکستان و ازبکستان هم به امضا رسید. اما کنون این سوال مطرح است که تاجیکستان برای دست یافتن به این سازش چه گذشتهایی کرده، ازبکستان را برای زود راضی شدن مایل نموده است. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، همکارمان در شهر دوشنبه، در این موضوع است.
در پایان ملاقات هیئت‌های حکومت تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند، انتقال گاز به تاجیکستان اثر گرفته شد. 4 ژانویه سال جاری ازبکستان بدون آگاهی انتقال گاز به تاجیکستان را قطع کرده بود. قطع انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان می توانست نظام کاری مؤسسه تولید آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تالکا و کارخانه سیمنت دوشنبه را خلل دار کند. گذشته از این، نظام نقلات مسافرکشان شهر دوشنبه به هم میزد، زیرا اکثریت واسطه های نقلاتی با گاز کار میکنند. سال گذشته تاجیکستان از ازبکستان 180 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد کرد که این گاز را اکثرا شرکت تالکا و کارخانه سیمنت دوشنبه استفاده کرده است. این در حالی است که دو سال بعد شرکت تاجیک ترانس گاز تاجیکستان توان با گاز تامین کردن اهالی را ندارد و برای حل مشکل مردم اقدام صورت نگرفته است. در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس، سید احمد شرافالدینوف، رئیس مؤسسه دولتی تاجیک ترانسگاز تاجیکستان، گفته است که نرخ گاز هر ماه با پایه نرخ جهانی مقرر می شود و تا کنون نرخ نهایی گاز برای ماه ژانویه تعیین نشده است. ماه نوامبر گذشته نرخ 1000 متر مکعب گاز ازبکستان 285 دلار بود. بعد در ماه دکبر نرخ این مقدار گاز تا 311 دلار بلند برده شد. این در حالی است که شفقت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، در گفتگو با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که چرا مردم پایتخت با گاز تامین نمی شود گفت:
مردم به این نیوی که نه، این 300 دلار هر خدام با گفتن آسان از پرداخت چون وابسته به اون بسیارشون قیمت شدیم بین یادوز این گاز از نسبت انرژی از گاز مایم قیمت تر شده است بسیار مردم لازم نیست بودن که این چیز هم قیمتش زیادتره من سالهای پیش وقت میگرفتن 1000 کیلومتر گاز من سالهای 2002 تا 50 دلار بود الان از 300 دلار
با گفته جناب شایموف قرارداد برای انتقال 200 میلیون متر مکعب گاز برای سال 2012 با ازبکستان امضا شده است ولی این قرارداد هر 3 ماه تجدید نظر خواهد شد و حالا می توان گفت که برای انتقال گاز در 3 ماه اول با ازبکستان توافق شده است برخی از کارشناسان با توجه بر روابط مشکلی تاجیکستان و ازبکستان که کشور همسایه مخالف کارخانه تلکا و ساختمان نیروگاه روغان است سازش اخیر را با توان شخصیت مرادعلی علی مردانوف معاون سروزیر ربط می دهند ظفر صوفیف تحلیلگر امور منطقه‌ای در این باره گفت
حالا رهبر هیئت چون علی مردانوف بوده بار دیگه نشان داد که این آدم میتواند مذاکره کند به نظر میرسد که همه گونه مشکلات یا مثلا نافهمی ها که در بین مناسبت کشورها باشد مذاکره و مذاکره کننده ها میتوانند خیلی نقش کلیدی بازی
با در نظر داشت آنکه جناب علی مردانوف را در گفتگوهای تاشکند وزیر آب و ملیاراسیا و رئیس شرکتی برق تاجیک همراهی میکردند ظفر صوفیف و برخی دیگری کارشناسان موضوع گذشت یا کمپرمیس هیئت تاجیکستان با تاشکند را چون سالهای پیشین مسئله آب میدانند که همه ساله مایه نگرانی ازبکستان در فصل کشت و کار بود و تاجیکستان در این مسئله گذشت میکرد ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه
انتقال دوباره گازی ازبکستان به تاجیکستان بعد از سفر یک هیئت بلندپایه‌ای تاجیکستان به شهر تاشکند
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم آخرین خبرهای تاجیکستان از ما شرح و نظر از شما صحبت گرم از تحولات وطن
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر رئیس جمهور امریکا باراک اوباما روز جمعه استراتژی نوی نظامی کشورش را معرفی کرد که در آن توجه اساسی نه به پیشبرد عملیات طولانی ضد ناشوبگران بلکه تقویت حضور نظامی امریکا در قاره آسیا به خاطر جلوگیری از نفوذ افزاینده چین است بازبینی استراتژی با درخواست اوباما هنوز زمانی وزیر دفاع بودن روبرت گیتس شروع شده بود اوباما از پنتاگون خواسته بود که از بودجه نظامی کشور برای 12 سال آینده تقریبا 400 میلیارد دلار را کم کند. کاهش مبلغ بر پایه دستوری کب اوباما نباید طرزی انجام شود که به منافع استراتژی امریکا خطری تهدید نکند. در سند تهیه کرده وزارت دفاع توصیه شده است که از یک نقطه استراتژی پیشین توانایی دولت برای شرکت همزمان در دو جنگ و پیروز شدن در آنها صرف نظر شود. گزارش همکارمان خورشید همدم را میشنویم.
روز جمعه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما استراتژی نوی وزارت مدافع کشورش را معرفی کرد که هدف از آن پوشیدن صحیفه جنگ‌های عراق و افغانستان و جلب توجه به امکانات افزاینده چین است. هنگام سخنرانی در پنتاگون پرزیدنت اوباما گفت
من امر دادم که مطابق به تغییر با صورت روندهای جهانی بازنگری مفصل منفعت‌های استراتژیمان دایر شود و بر پایه آن اولویت‌های نظامی و خراجاتمان در 10 ساله آینده را مقرر نماییم مقیاس و ساختار نظامی و بودجه‌مان ما را وادار می‌کنند طبق همین استراتژی عمل کنیم نه چیزی دیگری ما باید سبق‌های تاریخی را در یاد داشته باشیم ما نباید خطاهای بعد جنگ دوم جهانی و جنگ ویتنام روی داده را تکرار نموده ارتش ما را در حال ضعف برای عملیات آینده واگذار کنیم
When our military was left ill-prepared for the future.
در استراتژی نو پیشبرد دو جنگ درازمدت در خارج از قلمرو ایالات متحده آمریکا مد نظر نیست. در سند نو تاکید شده است که ارتش ایالات متحده آمریکا باید آماده با غلبه در یک جنگ بوده حاضر باشد که در برابر برهم زدن پیشرفت دشمن امکان داشته باشد که عملیات ضد تروریستی و بشردوستانه راه اندازی نماید. نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بیرون شدند و کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز یافته است. پرزیدنت اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا باید 10 ساله جنگی در عراق و افغانستان را پشت سر کند. او همچنان تاکید میکند که کاهش سراسری خراجات حکومت ایالات متحده آمریکا با پنتاگون هم دخل دارد. با گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوام 10 سال آینده خراجات وزارت مدافع از 450 میلیارد تا 1 تریلیون دلار کمتر خواهد شد. ماه آینده قصر سفید لایحه بودجه آمریکا در سال مالی 2013 را مطرح خواهد کرد که در آن تفصیلات کاهش خراجات ارتش ایالات متحده آمریکا در شکل مفصل‌تر نشر می‌شود. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لئون پانتا که در تالار پنتاگون اوباما را همراهی می‌کرد ابراز داشت که شاید بعضی وکیلان مخالف حکومت در کنگره و گروه‌های حامی صنعت نظامی از کاهش خراجات خوشحال نشوند.
Savings must be achieved in a balanced manner with everything on the table.
کاهش خراجات که مسئله حساس سیاسی بوده میتواند باعث اختلاف گردید. باید در شکل موازن و با شرکت همه جانب های منفعتدار در کنگره، گروه های صناعتی و حامیان نظامیان بحث و بررسی شود. این ترتیب قبول قرارهای دشوار است.
استراتژی نوی پنتاگون افزایش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را پیش بینی میکند. ماه نوامبر پرزیدنت اوباما با اشاره به رشد روس افزون قدرت چین اطلاع داده بود که در شمال استرالیا پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا پایه‌گذاری می‌شود. فرماندهان آمریکایی اظهار نمودند که ایالات متحده آمریکا در چارچوب پیمان ناتو تمام عهده‌داری‌های مربوط به خاورمیانه و رفع تشنج روس افزون با ایران را اجرا خواهد کرد و همان نیرومندترین قوه روی عالم باقی خواهند ماند.
از سوی باراک اوباما معرفی شدن استراتژی نوی نظامی ایالات متحده.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tg
شما در امواج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز در میدان مرکزی شهری آلماتو از قربانیان حوادث روز 16 دکامبر سال گذشته در شهر ژنوزین یاد آوردند. در مراسم یاد بود که از سوی کمیسیون مستقل تفتیش حوادث فاجعه‌بار شهرهای ژنوزین و شپته سازمان یافته بود، ده نفر از جمله رهبران حزب سوسیال دموکراتی، حامیان حقوق بشر و خبرنگاران شرکت داشتند. آنها از مقامات قزاقستان درخواست نمودند که اطلاع دقیق درباره تعداد کشته شدگان و مجروحان و افراد بی‌نام‌ونشان شده را در اختیار جامعه گذارند و نام فردی را که برای سوی مردم بی‌سلاح آتش کشادن امر کرده است افشا سازند. بولات ابیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان موسوم به آزاد و عضو کمیسیون تفتیش حوادث ژنوزین در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فردا کمیسیون به خاطر تحقیق حوادث خونین روز 16 دکامبر باز یک تلاش برای ورود به شهر ژنوزین را خواهند کرد. تلاش اولی آنها به گفته ابیلوف ناکام انجام یافته بود.
Мы были в декабре, не попали, нас сказали, что пропустят, не пропустили.
Мы могли декабр онжо рафтем ва амо натавонистем ки вориди шаҳр шавем. Ваъда доданд ки иҷоза медиҳанд, вале иҷоза надоданд. Зеро ба гуфтаашон онҷо кофтукоб ва ба истилоҳ поккорӣ идома дошт. Моро тақрибан як соат дар постгоҳ нигаҳ доштанд ва баъдан ба Октау баргардониданд. Мо ба коменданти шаҳри ژنوزین Аманҷол Кобулов ду нома навиштем ва хоҳиш кардем ки ба мо иҷозаи вуруд ба шаҳрро диҳад. اما از او پاسخ دریافت نکردیم و اکنون بدون اجازه می رویم و امیدواریم که فردا وارد شهر می شویم و با ساکنان و افراد آسیب دیده صحبت می کنیم.
از بولت ابیلوف سوال کردیم که کمیسیون در ژنوزین با کدام سوالهای مطرح می خواهد پاسخ پیدا کند؟
Ну, кратко, это точное количество жертв. Мы не доверяем официальному сообщению, что было 16 погибших.
Агар кутоҳ бигуям, мехоҳем шумораи қурбониёнро дақиқ кунем. Мо ба иттилои расмӣ, ки гӯё 16 нафар кушта шудаанд, бовар надорем ва ҳадс мезанем, ки шумораи қурбониён бештар аст. Ҳамчунин теъдоди дақиқи ҷароҳатбардоштагон ва афроди беному нишоншударо ҳам мехоҳем мушаххас намоем. Ва муҳим аз ҳама мехоҳем бифаҳмем, ки амри оташкушоданро ки додааст. ضرورت برای چنین واکنش خونین به اعتراض جوانان نبود. هرچی هم نباشد نباید سوی مردم خود آتش کشد. تجهیزات آبپاشی و مواد کیمیاوی برای پراکنده کردن آدمان موجودند و تیرباران آدمان زنده و نمایندگان مردم خود به هیچ وجه ممکن نیست.
Каким образом не стрельба по живым людям, по представителем своего народа.
در همین حال کارشناسان حد می‌زنند که کمیسیون مستقل این بار هم برای ورود به ژن آذین موافق نخواهد شد، زیرا اخیراً هم نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان وضع فوق العاده را در این شهر تا آخر ماه ینور هم تمدید کرد. روز 17 دسامبر نظربایف هم در ژن آذین وضع فوق العاده و قیود شبگردی جاری کرده بود و قرار بود روز 5 ینور خاتمه یابد. هیچ تشریحی هم در زمینه تمدید وضع فوق العاده داده نشده است. با همین دلیل، یعنی بر اثر تمدید وضع فوق العاده، شورای قانون اساسی قزاقستان برگزاری انتخابات پارلمانی را در ژن آذین ناممکن ارزیابی کرد. رئیس این شورا ایگر روگوف گفت که وضع فوق العاده و قیود شبگردی در شهر ادامه دارد و تامین امنیت روی دهندگان کاری دشوار خواهد شد. انتخابات پارلمانی قزاقستان روز 15 ینور برگزار می شود. اعتراض کارگران شرکت نفت از معاش ناکافی و شرایط بد اجتماعی ماه می سال 2011 شروع شده بود. این اعتراض روز 16 دسامبر به بی‌نظمی پیچید و کارمندان پلیس سوی تظاهرگران آتش گشودند. مقامات ضمنی ارزیابی خشونت‌های ژن آذین گناه را باری اوباشان کردند و استفاده آتش و سلاح را در مقابل مردم درست و قانونی خواندند. در همین حال ساکنان ژن آذین میگویند که درباره سرنوشت ده‌ها پیوندان بازداشته‌شان اطلاع ندارند. شکیم علیه ساکن ژن آذین هم در مراسم یادبود در المات گفت که تعقیب و فشار مردم ادامه دارد و صدها آدمان کاملا بی‌گناه تا حال در محبسند. اخیرا اطلاع رسید که 3 روز پیش یکی از فعالان کارشکنی کارمندان شرکت نفت روزا طولتایوا نیز بازداشت شده است و پیوندانش درباره در کجا بودن او یگان خبر ندارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و اکنون همکاری ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف درباره آمادگی دسته منتخب جوانان فوتبال بازی تاجیک با جام اتحادیه کشورهای همسود گزارش می‌دهد.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان با مسابقه بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت‌های مستقل آمادگی می‌بیند. این مسابقه از 19 تا 29 ینور در تالارهای ورزشی بالاپوشیده شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود. در جام اتحاد برای باری اول دسته‌های منتخب جوانان 11 کشور جامعه مشترک المنافع اینچنین تیم منتخب جوانان ایران شرکت می‌ورزند. بر اساس قرعه‌کشی فوتبالبازان جوانی تاجیک در گروه سی با تیم‌های منتخب جوانان بلاروس، لیتوا و ایران رقابت خواهند کرد. با گروه A دسته های روسیه، قزاقستان، استونیا، ترکمنستان و با گروه B تیم های اوکراین، مولدوا، قرغیزستان و لاتویا داخلند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رقیبان ما بسیار دسته های با قوت می باشند، هم بلاروس هم به دسته لیتوا، آنها در چمپیونات اروپا بازی میکنند و دسته ایران را همچون ما می دانیم با قوت می باشد در آسیا.
جناب غفوروف افسود دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر اساس تقویم بازی های جام اتحاد 2012 روز 20 ینور با تیم لیتوا، 21 ینور با دسته بلاروس و 23 ینور با تیم ایران روبرو خواهد شد. باید دسته منتخب جوانان تاجیکستان میگوید سرمربی صلاح الدین غفوروف 25 فوتبال باز از تیم های لیگ عالی کشور دعوت شدند.
دسته جوانان تاجیکستان از 8 ینور تا 17 در شهرک نورک مشغولیت های خود را میگذراند. بعد از این 20 بازینگر رو ما از این بازینگران جدا کرده با بازی هایی که در شهر سن پترزبورگ شده میگذران روان میشویم.
ولی سرمربی صلاح الدین غفوروف از آن اظهاری نگرانی کرد که در اردوگاه دسته منتخب جوانان فوتبال کشور در شهر نورک تالاری بالا پوشیده ورزشی داروی میدان چمنش سنعی موجود نیست. بنابراین فوتبال بازان در میدان کشاده تمرین خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله بامدادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
از ماه و گل زیباتری آره، همچون پری افزونگری آره، دیوانه ای رویت منم چی خواهی دیگر. من سرچشمه ای کویت منم نداری خبر از من هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کشان گویم با او رازی نیهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی هر شب که من در آسمان گردن ایان دامن کشان گویم با او رازی نیهان که با من چی ها کردی و جانم جفا کردی
رادیو